أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد العليم القديم القدير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة على أشرف العارفين وفخر النبيين محمد
اللهم صل على محمد
و اطرته الطيبين الطاهرين الذين فازوا بالقدر المعلى من الفضل والعلم واليقين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. در بیان مقدمه کتاب حق اليقين مرحوم علامه مجلسی چند خطی رو خوندیم در ارتباط با خضوع و خشوعی که ایشان در مورد حضرات معصومین داره. در جلسه گذشته باز بیان کردیم که این که ایشان می‌فرمایند به دلایل عقلیه و نقلیه ظاهر و هویدا گردیده که حق تعالی این جهان فانی را عبث نیافریده. ادله عقلی و نقلیشو پیرامون این که عالم عبث نیستش رو توضیح دادیم و انسان را که چشم و چراغ این جهان و علت قایی آفریدگار آن است برای معرفت و عبادت خلق کرده. اینجا یک انتقادی گرفته شد، یعنی حداقل گفتیم این مطلبی که ایشان می‌فرمایند دلیلی نیستش پشتش که انسان که چشم و چراغ این جهانه خب حرفی نیست، ولی علت قایی آفریدگار آفریدن این جهان انسانه گفتیم که دلیلی نداریم. اون چیزی که بر اساس روایات ما اومده که علت قایی خلق جهان اهل البیت هستن. مطلق نوع انسان رو بخوام لحاظ بکنیم همچی چیزی نداریم و معمولاً انسان ها که به عنوان اشرف مخلوقات در نظر میگیرن، من حدیثی در این مورد ندیدم. چیزی که دیدم در کلمات متصوفه و عرفا اینو مطرح میکنن، انسان به عنوان اشرف مخلوقات ممکنه، یعنی از صرف این جریان هستش که ممکنه موجوداتی باشن از این نوع انسان قابلیت بالاتری داشته باشن، ویژگی های بیشتری داشته باشن. اما خب اون عقدایی رو جلسه قبل اشاره کردیم. یه نکته رو اینجا ضمیمه میکنم که حالا در تقویت مطلب مرحوم علامه مجلسی ببینین، اینکه اهل البیت به صورت انسان در اومدن، اینها فوق انسان هستن، یعنی از حیث مسائل طبیعی انسانی که در ارتباط ما هستش، اینها فوق این مسائل هستند، به خاطری که خلقتشون با خلقت نوع انسان متفاوته. دارای خلقت نوری هستند، علمی که به اونها اعطا میشه علم لدن، علم خدادادیه، علمی نیستش که نوع انسان فرض کنین تحصیل میکنه به دست میاره. هرچند که همچه علمی هم نسبت به اونها معنا داره، اینطوری نیست که نمیتوانن چیزی رو یاد بگیرن، اما بحثن این که خداوند متعال علم به کل هستی رو در وجود اینها قرار داده،
نیاز ندارن چیزی یاد.
بله، هرچند که گفتم این قابلیت انسانی رو دارند، یعنی این قابلیت هستش که بخوان چیزی رو تجهیزی اگه باشه ندانن رو بخوان یاد بگیرن، همون جوری که نوع انسان یاد میگیره. این که بحثن که این که در بین همه مخلوقات این اهل البیت رو که روایاتی بیان کردیم که علت قایی جهان اهل البیتن، به صورت انسان خلق کرده، این خودش یک محل تأمل داره که چرا به صورت انسان خلق کرده. پس نشون میده نوع انسان، انسان شاید یک موجودی برتر باشه که اهل بیت به صورت انسان اومدن. این حالت به ذهن خطور میکنه. اما خب باز یه نفر ممکنه با حرف خودمونم نقد میزنم، قولشون میگه که شما چه کار میکنی با حرف میگیری با حرف تو نقد میزنی، همینطوری دیگه، کار اینطوریه دیگه. در جواب میشه گفت که خب ممکنه موجوداتی باشن که اینها به مانند اهل البیت شرافت اهل البیت رو نداشته باشن، اما به مانند اهل البیت خداوند علمی رو در وجود اینها قرار داده باشه و نیازمند این مسائلی که ما باید تحصیل بکنیم نباشه و از حیث شرافت در سطحی باشن که علاوه بر اینکه استفاده از حضرات معصومین میکنن ما در عوالم دیگه‌ای که نبودیم ببینیم جریانات چیه، اما فوق نوع انسان باشه. میتونه همچه اشکالی هم طرف در حال مطلبی که جلسه قبل من بیان کردم همچه دلیل محکمی ما نداریم. این مطلبی که ایشان آوردن دقیقا میشه گفت که حدیثی دیده نشده تو این زمینه، اگه هم گفته شده خب جا داشت ایشون توضیح بدن و جای دیگه هم من که ندیدم، الا اینکه این حرف معمولا در کلمات عرفا و متصوفه مطرح است. حالا که دوستان تو این زمینه باز بحثی دارن اگه نه که رد شد. در ادامه میفرماین که خب انسان که چشم و چراغ این جهانه برای چی خلق شده؟ برای معرفت و عبادت خلق شده. بله ما دلیلی برای این نداریم که انسان اشرف مخلوقات، بله اشرف نسبت به موجودات کره خاکی هستش. آیات رو دارم میگم خدمتتون عرض میکنم. آیات بحث تسخیر بودن و رام بودن رو مطرح کرده، اما آیه‌ای رو اگه شما دیدید که گفتن که ما عالم رو به خاطر انسان خلق کردیم من که ندیدم. اگه چنین آیه رو دیدین خوبه بیانی برای ما بررسی داشته باشیم که برای انسان خلق شده. بله خیلی موجودات در تسخیر رامن، یعنی انسان میتونه که در خیلی نقاطی که هنوزم بهش نرسیده به اونجاها مراجعه بکنه، عبور بکنه، خیلی چیزها رو بیابه، اما یا اونها برای انسان خلق شدن؟ همچی چیزی در آیات من ندیدم. حالا اگه شما یه وقت آیه چیز دیدیم
منظور شما یه که دلیل برای مثلا اشرف مخلوق بودن انسان مثلا وجود نداره، من فکر منظورتون اینه.
خب همینه دیگه، یعنی دلیلی ما نداریم که انسان اشرف مخلوقات. مخلوقات ببینید یه وقت در مورد کره خاکیه میگیم که چهار سنخ موجوده، یکی جمادات سنگ‌ها و احجار و یکی نباتات و گیاهاره، یکی حیواناتی که انسانه. بله این سه قسم میشه فهمید از آیات و بعضی روایات که اینها برای انسان خلق شدن.
آیه قرآن که خطاب به ملائکه میگن که انسان رو سجده کنید، بحث مثلا باز شیطان میگه که من چرا سجده کنم این مثلا من از این بالاترم، و باز خدا میگه که نه. بعد اون آیه قرآن اینا استنباط نمیشه که
اولا او در مورد نوع انسان نیستش، در مورد شخص پیامبر حضرت آدم هستش. اول اون آیات با فرض اینکه بعدم اونها فقط خضوع و خشوع رو ذکر کردن، بعدم عالم فقط متوقف به ملائکه نیستش که، یعنی میخوام بگم عالم یا متوقف به ملائکه چون ملائکه سجده کردن، با فرض اینکه بگیم که نوع آدم، گفتم از این آیه نوع آدم استفاده نمیشه، شخص از آدم استفاده میشه، اما نوع آدم اشرفیت داره نسبت به ملائکه، آیا دلیلی داریم که دیگه بالاتر از ملائکه موجودی نیستش؟ ما هستی رو استقرار داشتیم دیدیم.
اون آیه قرآن دیگه که خدا میگن که ملائکه خطاب به خدا میگن که دوباره مثلا شما میخواین انسانی خلق کنی که در روی زمین فساد کنه و مثلا جنگ و خونریزی بشه و اینا، که بعد خدا توضیح میدن نه این فرق میکنه و اینا، منظورم اینم استنباط نمیشه کرد که ما وجودیت ما انسان ها سوای مثلا اونا هستیم که بعد آیه سجده و مثلا
البته در پاسخ میشه رو گفت که همون خونریزی که اونا کردن اینا هم کردن، چه تفاوتی فکر نمیکنم داشته باشه، ولی منتها حرف سر اینی که شاید این حرف ها نسبت به انسان‌های ممتاز باشه.
یعنی شما میگین سجده ملائک به شیطان که خدا فرمودن به خاطر شرافت مقام پیامبری حضرت آدم بوده که گفتن
شخص پیامبر، و باز بر اساس حالا بحث درون دینی شد، بر اساس قسمتی از روایات برای حضرت آدم هم نبوده، از باب تعظیم نسبت به انوار مقدسه حضرات معصومین بوده که وقتی که آدم روحش تماماً در جسد قرار میگیره، حالا اون روایت توضیح داره، روایت چند صفحه‌ای از اتفاقا مرحوم علامه مجلسی تو بهار نقل کردن، در حیات القلوب این حدیث رو نقل کردن، کتاب فارسیشون هستش. بعد اونجا وقتی نگاه میکنن میبینن که ملائکه به سجده افتادن، امر خدا، امر خداوند کرد، ملائکه به سجده افتادن. حضرت آدم نگاه میکنه میبینه پشت خودش سجده کردن. تعبیری سوالی برش پیش میاد، خب اینا اگر باب تعظیم و تکریم یا سجده برای منه، چرا پشت من سجده کردن؟ اونجا خداوند متعال میفهمن که اینها برای تو سجده نکردن، اینها برای نوری سجده کردن که در صلب تو قرار داره. بعد اونجا حضرت آدم میگه نور رو میخوام مشاهده میکنم، خداوند میگه اینو متجلی میکنم در انگشتان یک دسته. این نور خمسه طیبه متجلی میشه در این انگشتان، نور شخص پیامبر در این انگشت میانی، نور امیرالمؤمنین در انگشت سبابه، در این انگشت نور حضرت صدیقه طاهره، انگشت کوچک نور امام حسن مجتبی، انگشت ابهام یا شست نور امام حسین. بعد اونجا تا اینو میبینه، انگشت شست رو که اون نور رو نگاه میکنه، غم تمام وجودش رو فرا میگیره، یه خدای این چه نوریه؟ بعد خداوند اون واقعه کربلا رو برای حضرت آدم تشریح میکنه، تو حدیث هستش. بعد اونجا آدم متأثر میشه. مرحوم شیخ جعفر شوشتری در کتاب خصائص خودشون، خصائص حسینیه ای دارن اینا خصوصیاته، ایشان این مسئله رو ذکر میکنه، به علاوه اینکه یه نقل قولی رو میارن، حالا من حدیثشو ندیدم، ایشان میگه هنوزم این حالت در انگشت شست وجود داره که وقتی انسان نگاه میکنه خانقاه غم دلش رو فرا میگیره. انسان وقتی به انگشتش نگاه میکنه، به انگشت شستش که نگاه میکنه، غم دلش رو فرا میگیره. میگه اون اثر این که نور امام حسین در انگشت شست حضرت آدم متجلی شده و ما هم چون از فرزندان حضرت آدم هستیم، این اثر وجود داره تا الان. ایشون یک ادعایی رو داره در کتاب الخصائص الحسینیه، من حدیثش رو ندیدم که همچون حالتی باید باشه، یه ادعایی داره ایشون، شاید میگه که به خاطر تجربه مثلا به این چیز رسیدم، شاید هم حدیثی باشه، بالاخره بی جهت ایشون حرفی رو نمیزنه. اونجا هم این حرف مطرحه، یعنی با اون آیات، با توجه به این سری روایات اگه نگاه بکنیم، اون تکریمی که بوده از باب شخص حضرت آدم نبوده، با فرض این که در مورد حضرت آدم بوده، بازم حضرت آدم با نوع انسان متفاوته. پس اینم در حال دلیلی نداریم اینطوری خدمتتون عرض کردم. بعد در ادامه ایشان میفرماین که انسان که چشم و چراغ این جهانه، برای معرفت و عبادت خلق شده. ببینین عبادت اگه بخوام خیلی راحت معنا بکنیم، خیلی حرف زدن در مورد عبادت، عبادت اون چیزی که استفاده میشه در احادیث، یعنی توش اطاعت باشه. وقتی میگن یک شیء اطاعت همراه با خضوع و خشوع، ببینین عبادت از لحاظ لغتی دو جور معنا داره. مثلا گاهی اوقات میگه که ما میگیم عبد خداییم، گاهی وقتا این تعبیر رو میکنیم نسبت به اینکه ما عبد مثلا امام حسینیم، عبدالحسین اسم رو میذاریم مثلا. این دو جوره. اینجا عبادتی که نسبت به خدا میگیم خضوع و خشوعیه که در ارتباط با خالق متعاله، اما عبادتی که نسبت به حضرات معصومین میگیم خضوع و خشوع رو در بین در بر داره، ولی به عنوان کسی که حجت خدایه، به عنوان کسی که عبادت و خضوع و خشوع بکنیم، به عنوان که خالق متعال هستش، همچی چیزی نیست. لذا در بحث توحید من خدمت دوستان عرض میکنم توحید به چند قسمت تقسیم میشه. توحید ذاتی داریم، توحید صفاتی داریم، توحید افعالی داریم، توحید در عبادت هم داریم. اونجا میگیم تنها عبادت باید در مورد خدا باشه، یعنی خضوع و خشوعی از باب پرستش خدا، از بابی که خالق هستیه، نه مطلق خضوع و خشوع. اما در مورد معصومین یعنی مطیع بودن، مطیع بودن نسبت به این شأنی که حجت الهی هستش. لذا باز در حدیثی هم داره، حالا رفتیم تو این حدیث اون حدیث، در روایتی هستش که میگفتن که فردی از این آقایون فلاسفه که فلاسفه قدیم فقط فیلسوف در مسائل نظری نبودن، اینها گاهی اوقات در علوم مختلف صاحب نظر بودن، مثلا نجوم میدونستن، طبیب هم بودن. مثلا شما ببینید ابن سینا در زمان خودش به علوم متداول زبان خودش احاطه داشتش، مثلا چون علوم مختلف رو میدونستش. اون کتابی که شفایی که آورده خب نوعی دایره المعارفه که یه نفر به تنهایی نوشته، خب واقعا عجیبه در اون زمان چه کتابی نوشته شده. بعد ایشان میبینی که در باب طبابت نظراتی داره خاصه، در همین طب سنتی گاهی اوقات استفاده میکنن نظرات ایشان. حالا یه فیلسوفی بودش که این فردی بود که طبابت هم میدونست و گاهی اوقات طبیبای قبل داروهاش هم یه خورجینی داشتن، یه چیزی داشتن به خودشون کیفی میمتن، داروهای اولی هم همراه خودشون داشتن. ایشان وارد میشه میگه خب این اسلامی که شما میگین این پیامبر کیه؟ میگن برای چی؟ میگن اومدم مناظره بکنم، باش مناظره بکنم. میگن چی میگه این پیامبر؟ ایشونو ور میدارن میبرن که محضر امیرالمؤمنین، میگن اگه میخوای مناظره بکنی بیا خدمت آقا. بعد صحبت میکنه میگه که خب شما پیامبره؟ میگه نه پیامبر فوت شده، اما خب بالاخره اگه سوالی بود من در خدمتتون هستم، حالا جوابگو هستم. ایشان یه نگاهی میکنه به حضرت امیر، میگه قبل از اینکه وارد بحث علمی بخوام بشم، از باب طبابت دو تا اشکال به شما دارم، یعنی شما مریض میبینم، دو تا اشکال. یکی اینکه صورت شما خیلی زرده، حالا شاید به خاطر شب زنده داری های حضرت بوده. یکی دیگه اینکه خب این تنه ای که شما دارین، این درشتیه که بدن شما داره، این ساق پا به نظر چجوری میتونه اینو تحمل کنه؟ اینجا بحث داره به نظر منم، چی تناسبی وجود نداره. حالا به زعم این آقا، حضرت بهشون میگن که خب به نظر شما یه چیزی داری، یه مادهی داری که بدترین آسیبو به یک انسان برسونه؟ میگه آقا بله، یک تو خورجینم یک نوعی زهری دارم که اگه به 40 تا مرد، تعداد زیادی مرد قوی بدم، اینها رو در جا از بین میبره. میگه آقا، میگه میتونم ببینم؟ اینو بهش میده، در این زهر رو باز میکنن، از زد میریزن کف دستشون، همه این زهر رو میخورن، این رنگش عوض میشه. باز میگه او خب الان گیر ما عربا میفتیم به تعبیری، و میگن که آقامونو کشتن و دیگه شما مونیم بحث علمی بکنیم. یه وقت میگن صورت آقا از زردی تبدیل به سرخی شد و گونه هاشون سرخ شدن، مثل یه نفری که مثلا این روستایی ها هستن که از باب قوتی که نسبت به بدنشون داره و شرایطی که داره این گونه هاشون رو به سرخی هستش. این همینطور متعجب هستش. بعد قدیما این خونه هایی که بوده یک ستون مادر و یک ستون اصلی داشتن، آقا از تعمیر بلند میشه با پاشون ضربه میزنن به این ستون، این ستون میشکنه. بعد این ستون وقتی که بریزه کل خونه میریخته، اسکلت بندی های الان نبوده. آقا دستشون رو میگیرن زیر این ستون، انگار کل این وزن خونه رو نگه میداره. اینو تا میبینه این قش میکنه، یعنی اون بنده خدا گفته چجوری که این بدن رو این ساق پا میتونه، این بدن ساق پا چجوری میتونه بدن رو نگه بداره؟ بعد این خونه میاد رو کف دست آقا این ستون، این قش میکنه، قش میکنه. و رضایت اینو به حال بیارین و یه عده میگن من همینطوری ستون رو نگه میدارم، بیا مرمت بکنین، آجوری بچینین و درستش بکنین. اینا هم میان و یه مدار آب میزن و سری بند خدا، و این به هوش میادش، نگاه میکنه میگه که تو خدایی، تو ملکی، تو کی هستی؟ تو که اینطوری پیامبر شما چی بودش که شما مثلا یه مسلمون هستی؟ میگه اگه مشکلی بود پیامبر ما فوت شد، پیامبره که شما داشتی چی بود؟ آقا تعبیرش اینه، میگه انا عبد من عبید محمد. من اینجا عبدی که اینجا این توضیح رو دادم، میخواستم به اینجا برسم، من یک مطیعی یک مطیع از مطیعان رسول الله هستم. بعد حالا خاطرم نیست حدیث خیلی قبل خوندم مسلمون میشه اینا یادم نیستش، در حال این بنده خدا آمده برای کار فلسفی دیگه، به کار فلسفی نمیکشه دیگه اونجا. آقا بله بله اون جهاز در به فنش میکنم. حالا بحث در این که اینجا که گفته که عبادت به معنای مطلق خضوع و خشوعه، منتها خضوع و خشوع نسبت به حضرات معصومین هم معنا داره، نسبت به شخص رسول الله هم داره، اما خضوع و خشوع اینجا در ارتباط با حجت الهیه، اون نسبت به خداست. یه تفاوتی در این زمینه هستش. حالا اینجا میگه که انسانو برای معرفت و عبادت خلق کردیم، پس عبادت مطلق خضوع و خشوع و اطاعت رو در بر داره. اما اینجا همه یه حرف اینه که و اون آیه هم هست دیگه، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای عبادت، عبادت خودم. حالا بعد اینم توضیح میدم. اینجا حرف سر این که آیون که بحث میکنن در روایت اومده عبادت درست چطوری تحقق پیدا میکنه، میگن عبادت مقدمی عبادت باید علم باشه، یعنی اول عبادت باید معرفت باشه. ببینین گاهی اوقات یه افرادی هستن خدا رو عبادت میکنن، اما در ذهن اینها تصوری نادرست یعنی شناختی نادرست نسبت به خدا دارن. مثلا قائل هستن که بین خالق و خلق شباهت و سنخیت وجود داره، همچین نگاهی دارن. یا مثلا برمیگردن میگن که اصلا غیر خدا چیزی نیستش، از این حرفا میزنن. یا گاهی اوقات میگن خدا در اون عالم متجسد میشه، با چشم سر رؤیت میشه، همین حرفایی که مختلف دارن. یا میگن که سگانه پرستن، سه تاست در عینی که واحده، از این حرفا دارن دیگه الان. یا قوم که مطرح اینا، خب حالا اگه یه نفر درست بخواد خدا رو عبادت بکنه، یعنی خضوع بکنه، خشوع بکنه، هر چی خدا بگه گوش بگه، در مسائل اخلاقی، در مسائل فقهی، اما معرفت درست و شناخت درستی از خدا نداشته باشه، این در حقیقت خدا رو عبادت نمیکنه، یک تخیل و یک توهم رو داره عبادت میکنه. مثلا گاهی اوقات معصومین مثلا یه موضع‌گیریایی دارن آدم تعجب میکنه، من شبه الله به خلقه و هو مشرک، هر کی که ولو یک وجه شباهتی بین خالق و خلق در ذهنش قائل بشه حتی میگه مشرک، این خدا رو عبادت نمیکنه، این مشرک موحد نیستش. پس خیلی مهمه که عبادت درست چه وقت تحقق پیدا میکنه، این که معرفت باشه، چه در باب شناخت خداوند متعال و نکته بعدی در باب شناخت دستورات خدا. ببینید گاهی اوقات خدا هم درست شناخته، یعنی قائل، یعنی تنزیه خدا رو داره، عدم تشبیه داره، وحدانیت خدا رو قبول داره، اما اینجا نمیدونه چجوری خدا رو خضوع و خشوع بکنه، یعنی چجوری خدا رو عبادت بکنه، پرستش بکنه. اینجا بازم نیازه ای که علم داشته باشه. لذا قسمتی از خضوع و خشوعی که انسان میکنه رو، قسمتی از عبادتی که انسان میکنه رو انسان به حکم عقل میتونه بفهمه. اون جلسه ابتدایی قبل از حق الیقین، حالا مرحوم علامه ملیسی بحث میکنن در باب حسن و قبح عقلی، عقل هر عاقلی یه سری اموری رو خوب میدونه، یه سری اموری رو بد میدونه. عقل هر عاقلی عدالت رو خوب میدونه، خیانت و ظلم رو بد میدونه. عقل هر عاقلی، منتها گاهی اختلاف در مصداق، این میگه ظلم هست، میگه نیست، این میگه عدل هست، میگه نیست، این میگه خیانت هست، نیست، ولی مطلق ظلم رو بد میدونه. قسمتی از اون حرف ها رو اگه بخواد انسان عبادت خدا رو بکنه به حکم عقل عمل میکنه، یعنی اونهایی که عقل حسن میدونه اونها رو انجام میده، اونهایی که قبیح میدونه اونها رو ترک میکنه، این خودش عبادت خداونده. قسمتی از اونها رو عقل چون سعه و شعاش محدوده نمیتونه همه اونها رو بفهمه، از این جهت خداوند اوصیایی رو فرستاده، انبیایی رو فرستاده، رسولی رو فرستاده، که این رسولی رو که فرستاده به واسطه اینهاست که اموری که انسان با عقل نمیتونه بفهمه اونها رو انبیای الهی یا اوصیای انبیا اونها رو ارائه میده، فرد اونها رو آموزش میبینه، بعد خدا رو اونگونه عبادت میکنه. پس از دو جهت مقدمه عبادت علمه. یکی این که از باب شناخت خود جهانبینی که ما داشته باشیم، خود خداوند متعال، نسبت خالق و خلق، این جهانبینی که داشته باشیم، خلقت انسان، خود انسان. نکته دیگه از جهات شناخت ایدئولوژی هست، باید و نباید هایی که هستش، دستوراتی هستش که قسمتی از اون دستورات رو به حکم عقل میتونیم بفهمیم خوب و بدشو، قسمتی از اونها چون سه و شاه عقل محدوده به وسیله انبیای عظام هستش که حرف ها رو میگیریم. اینجا دقت بفهمید، پس انسان هدف از خلقت انسان چیه؟ معرفت و عبادت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اون لیعبدون لیعرفون باید باشه، یعنی ابتدا مقدمه، که اتفاقا در ذیل این آیه فراوان حدیث داریم که مثلا گفتن که اول العباده مثلا معرفت الله، معرفت الجبار، مثلا اون مسائلی که در ارتباط با انبیا هستش، و وارد اون روایات نمیخوام بشم. خب حالا با این دو قید، معرفت و عبادت، که با این که به این دو قدم روحانی یعنی معرفت و عبادت عروج بر معارج بهشت جاودانی نماید. خب حالا وقتی معرفت باشه و عبادت هم باشه، باعث میشه که به این دو تا قدم روحانی که انسان از اون معارج یعنی پله ها یعنی نردوان ها میتونه عروج بکنه، بالا بره از این نردوان ها و به غایت که اون بهشت هستش برسه، یعنی جایگاه مناسبی که مستحق کسی که عبادت و معرفت داشته باشه مستحق اونه، بهشته که به اونجا برسه. و به لذات فانیه این دار غرور مغرور نگردی. خب این دار غرور یعنی دنیا فریبش نده، بدونه برای چی اومده. به واسطه این دو حبل متین خود را به سعادت باقیه آخرت رساند. و از اخبار و آیات بسیار معلوم است که عبادت بدون معرفت، دقیق بفهمین، عبادت بدون معرفت که ایمان عبارت از آن است صحیح و مقبول نیست. که دیگه اینو اشاره کردم و توضیحاتی دادم. و از اخبار و آیات بسیار معلوم است که عبادت بدون معرفت که ایمان عبارت از آن است صحیح و مقبول نیست. ببین عبارتی که مرحوم علامه مجلسی آوردن، ابهامی وجود داره که اینجا ایمان چیه؟ ایمان مراد عبادت، ایمان مراد معرفت. با توجه به اینکه ایشان در باب ششم از همین کتاب فصل 19 هم فصلی دارن به عنوان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد و احکام آنها، اونجا یه توضیحاتی میارن، اینطوری میشه عبارت رو فهمید که این یک جمله معترضه، یعنی از اخبار و آیات بسیار معلوم میشه که عبادت بدون معرفت صحیح و مقبول نیست. حالا ایمان چیه؟ ایمان عبارت از آن است، یعنی عبارت از اون معرفته. بعد ایشان در آخر مقدمه مطلبی رو آوردن که کامل میکنه. آخر مقدم آوردن که چون ایمان عبارت است از تصدیق به وجود حق تعالی و صفات کمالیه و تنزیه او و اقرار به حقیقت انبیایی که از جانب حق تعالی برای تکمیل خلائق بر ایشان مبعوث گردیدن، خصوصا پیغمبر آخرالزمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، و اقرار به آنچه آن حضرت از جانب خداوند آورده است، ضروریات دین را به تفصیل و آنچه ضروری نیست به اجمال، و اقرار به حقیقت جمیع انبیا اوصیای پیغمبران خصوصا 12 امام که اوصیای پیغمبر آخرالزمان، و اقرار به عدالت حق تعالی و منزه بودن او از افعال قبیحه و اقرار به حشر و معاد و توابیع آن، پس تحقیق این مطالب عالیه در چند باب میباشد. پس این گونه شدش که این توضیحی که ایشان آوردن در ارتباط با ایمان عبارت از آن است، اون آن ظاهرن به معرفت میخوره و به عبادت نمیخوره، و چون بالاخره عبادت گفتم بدون معرفت مورد قبول نیست، اما کسی که مؤمن باشه خب ایمانش در حال مورد قبول هست، هرچند که عبادتهای ناقصی داشته باشه. پس نکته ای که اینجا هستش در آخر آوردن که اون چیزی که به عنوان ایمان هستش علاوه بر این که معرفت و شناخت باید باشه، تصدیق و پذیرش قلبی هم باید در کار باشه که ما به اون ایمان میگیم.
میشه مثلا نتیجه گرفت که اطاعت از عبادت بالاتره، عبادتی که معرفت توش نداشته باشه منجر به اطاعت نمیشه. خیلی از کسایی بودن که تو تاریخ عبادت داشتن ولی اطاعت نداشتن، و چون شناخت و معرفت نداشتن، ما بین عبادت و اطاعت اون شناخت و معرفت مثلا حذف شده، واسه همین اطاعت نداشتن.
خب نگاه کن، اون عبادت نیستش. همه حرف اینجا اینه، عبادت همونی که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت چیه؟ عبادت خضوع و خشوعه، خضوع و خشوع و معرفت و اطاعت، همه اینا رو در بر داره، عبادت کامل اینه. لذا اونجا وقتی میخواد مطرح بکنه عبادت به معنای خضوع و خشوع آیین دونستن، اون آیه انما یخشى الله من عباد العلماء، انما یخشى الله یعنی کسانی که حقیقتا خضوع و خشوع نسبت به خدا دارن که همون عبادت حقیقی هستش، که یعنی فقط علما هستن. و عبادت به چه معنای؟ به معنای همون خضوع و خشوعیه که معرفتم داشته باشه. چرا؟ عبادت از عبادت ناقصه. عبادت به معنای کامل خودش که هدف خلقت هستش، که خدا انسان رو برای اون خلق کرده، باید توش معرفت باشه، اطاعتم باشه، اقرارم به اون معارفم باشه. متوجه شدین عرض بنده رو؟ حالا اینو بیشتر توضیح میدم.
یعنی شما میگین که عبادت منهای اطاعت به قول ما یک بخشش قبوله.
ببینین عبادتی که توش اطاعت نباشه که نمیشه، که اون عبادت نیستش که.
الان خیلی از مثلا فرق عبادت میکنن ولی خب اطاعت نداره.
خب ببینین ما یه وقت عبادت به معنی عرفی لحاظ میکنیم، آره مثلا او بودایی هم میبینیم که او بودیسم هم میبینیم در تو معبدش داره میگه داره عبادت میکنه، وقتی عبادت معنی حقیقی داریم لحاظ میکنیم.
الان مثلا تو هم خود ایران ما، حالا مثلا با بعضی که صحبت میکنیم مثلا میگن که نماز، مثلا ما اینجوری نماز میخونیم، مثلا نشستیم میگیم خدا یا دوستت دارم فلان، ما نمازمون اینجوری میخونیم، شما هم اینجوری میخونیم. بحثیه که من دارم عبادت میکنم، او هم داره عبادت میکنه، ولی حالا شخص مثلا نوعی من دارم عبادت با اطاعت انجام میدم، اطاعت میکنم که این نماز رو باید اینجوری بخونی، ولی او عبادتی که شما داری میخونی منظورم اینه، او عبادتی که داره میخونه تو رخت خواب خوابیده فارسی داره با خدا صحبت میکنه، او هم داره عبادت میکنه ولی خب اطاعت نمیکنه که چی جوری عبادت.
بله مثلا من خدمتتون عرض کردم عبادت حقیقی اونیه که اطاعت از خدا باشه. کیفیت عبادت خدا رو دو چیز میتونه به انسان نشون بده، یکی عقل در باب حسن و قبح عقلی، بقیه‌اش هم شرع، ظن و گمان که نیستش که. حالا اینو من الان یک سری مطالب رو بیشتر توضیح میدم روشن میشه. و اکثر خلق از این معنی غافلن و ارکان دین را نمیدانن و قلیلی را که از ناقصی چند امثال خود فرا گرفتن به نظر تحقیق در آن نظر نکردن و به محض تقلید اکتفا نمودن و قدم از درجه سافله گمان زن به درجه عالیه یقین و اذعان نگذاشتن. همین چیزی که آبا اجدادشون گفتن و دلیل عقلی پشت قضیه ندارن، منطقی پشتش ندارن، با زن و گمان پیش میرن مثل اکثریت مردم. اگرچه این فقیر در کتب مبسوطه عربی و فارسی این مطالب عالیه را به بیانات وافیه، وافیه یعنی رسا، کافی، به اندازه، و دلایل کافی ایراد نمودم، اما اکثر خلق به اعتبار عدم اعتنا و اهتمام در امور دین با قلت بضاعت یعنی سرمایه، با وفور اشغال باطله یا عدم شغلایی که نتیجه توش نداره یا عدم قابلیت ادراک آنها انتفاع بسیاری نمییابند. لذا این فقیر اراده نمود که در این رساله مختصره کافیه عمده آن مطالب عالیه را به بیانهای واضح قریب به افهام ایراد نمایم، به توفیق الله سبحانه فی الجمله بر وفق مراد مرام یعنی مراد به انجام رسید و مسما به حق الیقین گردید. تا اینجا میگم بس زارن نمیرسیم که نزدیک به فهم ها قریب، یعنی نزدیک به فهم ها فهم عموم، یعنی یه جوری گفتن که توده مردم اینو بفهمن. شوخیش اینه که این توده عوام. بعد دیگه اون مطالب دیگه چی شدیه؟ خب حالا ببینین من چند نکته ای رو نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم ما. اینجا یک ساعت 40 دقیقه دیگه وقت داریم. آها خیلی. ببینین در مورد هدف از خلقت انسان چند تا نکته خدمت دوستان عرض بکنم. این بحث یک بحث، چون ایشان اشاره کرده عبادت و اطاعت، یک سری مطالب درون دینی رو خدمت دوستان عرض میکنم. یک کتابی رو من در این زمینه تألیف کردم که خب حالا انشالله دنبال یک بانی میگردیم اینو چاپش بکنه، سودش هم مال خودش تا چاپ بشه بعد ایشان دنبالش هستش. در اون قسمت تقریبا میشه گفت استقراء کامل داشتیم از مدارک اهل سنت و شیعه، هر چی در مورد هدف خلقت از جهان و انسان بوده رو ما جمع آوری کردیم، یعنی که چیزی پیدا نکنیم. قریب یکی دو ماه فقط خودمون رو با چند تا سرچر توی نرم افزارا میگشتن که اینا رو پیدا کنن. یکی در سوره مبارکه هود آیه 118 و 119، ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. تو این قسمت بحثم و تمت کلمتو ربک لاملأن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. ترجمه آیه اینه که و اگه پروردگار تو میخواست همه مردم رو به جبر یعنی امتی واحده قرار میداد، ولی آنها پیوسته در اختلافن مگر کسانی که پروردگارت مورد رحمت قرار داده. این چه کسانی هدایت یافتن؟ کسانی که خداوند اونها رو مورد رحمت قرار داده. این هم دیگه مشخصه در بحث توحید، میگیم وقتی خداوند یک نفر رو مورد رحمت قرار میده زمینه رحمت اون فرد به دست آورده که مورد رحمت واقع میشه. اینطوری نیست گتره یک عده رو مورد رحمت قرار بده، یه مدیه درو ول میکنه، یه درو مورد غضب قرار بده. اینجا حالا مگر کسانی که پروردگارت مورد رحمت قرار داده، الا من رحم ربک، حالا ولذالک خلقهم، و برای همین اونها رو آفریدی، و کلمه پروردگارت قطعی شده که بی تردید دوزخ را از این سرکشان و طاغوتیان و جن و انس یکسره پر خواهیم کرد. ببینین از آیه استفاده میشه که خداوند انسان رو برای چه خلق کرده؟ از باب رحمتش، یعنی خدا بود، هیچ مخلوقی نبود، اصل خلقت انسان رحمته. هدایت یافتنش از باب رحمته، هدایت کردن انسان، رزق دادنش از باب رحمته. یعنی خدا انسان رو برای چه خلق کرده؟ بر باب مهربانیش. اقتضای این حقیقت غیر مهربانی چیزی نیستش. پس اصل وجود رحمته. این یه مطلب. حالا پیرامون این باز اگه بریم تو روایات نگاه بکنیم، من چند تا روایت خدمت دوستان عرض میکنم. در توحید مرحوم شیخ صدوق صفحه 403، در علل الشرایع شیخ صدوق جلد 1 صفحه 13 این حدیث هست، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله جعفر الصادق علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. قال خلقهم لیفعلوا ما یستوجبو بهی رحمته فیرحمهم و یرحمهم. ترجمه اینه که این ابی بصیر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه سوال کردم از امام صادق در مورد همین آیه‌ای که خوندم. حضرت میفرماین که آنها را آفرید تا کارایی انجام دهن که به سبب آن سزاوار رحمت او شوند، پس ایشان را مورد رحمت قرار داد. پس اون آیه‌ای که اول اشاره کردم این که الا من رحم ربک، الا این که خداوند اونها رو مورد رحمت قرار بده. چه کسی رو مورد رحمت قرار میده؟ کسانی که به دستور خدا عمل میکنن. پس اساسا خداوند برای شر انسان خلق نکرده، هیچ موجودی رو خلق نکرده. شیطان هم اصلا ما شر خدا خلق نکرده، شیطان هم اصل وجود شر نیستش، این با سوء اراده و اختیار خودش شد شیطان در جهت نادرستی قرار گیره. خداوندم انسان خلق کرده از باب رحمتش، اما رحمت چه وقت شاملش میشه؟ وقتی که مطیع دستورات خدا باشه. این رحمت اصل وجودش رحمته، اما این وجود باعث بشه که در جهت منفی و تمرد و سرپیچی حرکت بکنه، براش وبال و عذابه. اما اگه در جهت اطاعت خداوند بخواد عمل بکنه، اصل وجود رحمت، تداوم وجودش هم میشه رحمت. سوال دیگه باز که اومدن امام صادق سوال کردن در
حدیث کلامی
گفتم سنتشون شیخ ان ابی بصیر ان ابی عبدالله قال سألته عن قول الله عز وجل، این آیه رو مطرح میکنه، از جواب میدم. قال خلقهم ليفعلوا ما يستوجب به رحمته فيرحمهم، که ما خلق کردیم اینکه عمل کنن، ليفعلوا، اونها عمل کنن که چی؟ موجب که سبب این بشن که مورد رحمت پروردگار واقع بشن. حدیث دیگه در احتجاج مرحوم شیخ طبرسی جلد 2 صفحه 95، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 10 بهار صفحه 183 این حدیث رو نقل کردن. خب و من سؤال زندیق، زندیق الذي سأل ابو عبد الله علیه السلام عن مسائل كثيره انه قال فخلق الخلق لرحمته او للعذاب. زندیق میاد، یک کافری بوده، زندیقی بوده، منکر دین بوده، میاد سوالات مختلفی از امام صادق میپرسه. از جمله سوال میکنه که پس خداوند خلق کرد برای رحمت آفرید خدا یا برای عذاب آفرید؟ امام میفرماید قال خلقهم للرحمه، برای رحمت. اصل خلقت رحمته، اما اینکه کسانی که مستجب عذاب میشن با سوی اراده و اختیار خودشون هستن. باز در روایت دیگه هستش، مرحوم علامه مجلسی در جلد 15 بهار صفحه 33 نقل کردن، این کتاب در مستد، این حدیث در مستدرک الوسائل هم جلد 8 صفحه 387 اومده، مال محدث نوری مستدرک. ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قال فلما وصلت، حالا اینجا در بعد این نسخ بوده وصلت روح، بعضی ها نمورده، فلما وصلت روح الال خیاشیم اتس آدم علیه السلام فانتقه الله تعالی بالحمد فقال الحمد لله و هی اول کلمت قالها آدم علیه السلام فقال الحق تعالی رحمك الله یا آدم لهذا خلقتك. اینجا آورده هنگامی که روح به بینی، روح تو روایت اومده از سر وارد حضرت آدم شد، بدن حضرت آدم شد و از سر که وارد میشه در بعضی روایات از قبضش هم از نوک انگشتان گرفته میشه تا اذا بلغت الحلقوم دوباره از سر وارد میشه، از پا هم همینطور قسمت به قسمت خارج میشه تا به حلقوم میرسه. آوردن که هنگامی که روح به درون بینی رسید، اومد پایین به بینی رسید، آدم عطسه کرد. پس خداوند متعال اونو به این که حمد و سپاس گوید به سخن آورد، گفت الحمدلله. وقتی اومد پایین به دهن از آدم رسید گفت الحمدلله. آدم گفت حمد و ستایش از آن خداست. و این اولین سخنی بود که آدم به زبان آورد. پس حق تعالی فرمود خدا تو را مورد رحمت خیش قرار داد و برای همین تو را آفریدم.
اونم به اراده، این الحمدلله که شما فرمودین اینم به اراده بوده یا
به علمش خداوند
خاص خدا بوده؟
علم خداوند در درون روح حضرت آدم قرار داد علم به خودشو و این حمد پروردگار رو کردش. خب ببینیم، پس این روایت در این زمینه خیلی ما جمع‌آوری کردیم، خیلی زیاد دارم، حالا ولش کن به همین اندازه کفایت میکنه چون میخوام وارد بحث‌های دیگه بشم. بله ممکن سند شو خدمتتون عرض کنم. حالا این یه بحثه. حالا بحث دیگه ای که باز میخوام مطرح بکنیم جمعش بکنیم و با این و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو نیافردیم مگر برای اینکه مرا بپرستن، با این میخوام جمع بکنیم. ببینین در مورد عبادت گفتیم مقدمه عبادت علمه، لذا یک سری آیات و روایات رو میگه برای چی شما رو خلق کردیم؟ برای علم شما رو خلق کردیم، مگه بیاموزید. مثلا در سوره مبارکه طلاق آیه 12 آیه آخر، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. این آیه دقت بفرمایید، میگه خدا، الله الذي، کسی که خلق سبع سماوات، خلقت هفت طبقه آسمانو و من الارض مثلهن، و مثل زمین هم که هفت طبقه، بعدی استفاده کردن زمین هفت طبقه، از این استفاده کردن. بعد یتنزل الامر بینهن، امر خودشو بین آسمان و زمین نازل کرد. چرا؟ چرا؟ خدا خلق کرد هفت آسمان و زمین و مثل اون نازل کرد امر خودشو. چرا؟ لتعلمو، برای که بدانند که چی؟ ان الله على كل شيء قدير، قدرت خدا را بفهمن. قدرت در ارتباط با عین ذات از صفات ثبوتی خداه، یعنی صفات ثبوتی خدا نکنهشو، صفات ثبوتی خداوند را بدانن. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و اینکه بدانن خداوند بر همه چی علم دارد، در ارتباط با علم خدا. که مقدمه عبادت چی گفتیم؟ معرفته. یه روایت میگه از باب رحمت خلق کرده، آیات روایت. آیه دیگه میگه که از باب عبادت خلق کرده. آیه دیگه میگه برای اینکه خلق کردم بفهمی خدا قادره و عالمه، یعنی معرفت نسبت به خدا کسب بکنی. اینم یک آیه. خب بعد بریم در همین ارتباط با معرفت ببینیم چیز دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. خب در مورد معرفت من یه سری نقل قولایی رو در باب عبادت میگم که بحث معرفتم تو امان اون مطرح شده. در باب عبادت اینطوری اومده که همین سوالی که شما مطرح کردید در مورد اطاعتم داخل این هستش. بعد الان اینو بگم کامل روشن میشه معنی عبادت برای شما. شیخ صدوق در علل الشرایع جلد یک صفحه 13، مرحوم علامه مجلسی در جلد 5 بهار صفحه 314 نقل کردن. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال خلقهم ليعمرهم بالعباده. از جناب عبیربصیر روایت شده که از امام صادق در مورد این آیه که ما خلق نکردیم جن و انس و الا برای عبادت سوال کنه، حضرت همون اونها را آفرید تا به بندگی فرمانش دهد. ببینید اینجا پس چی شدش؟ اینجا در ارتباط با اوامر خداوند هستش، داره عبادت رو داره توضیح میده، عبادت که تابع اوامر الهی باشه. این یه نکته. باز مرحوم شیخ صدوق در جلد 1 علل الشرایع جلد 14، مرحوم علامه مجلسی در جلد 5 صفحه 314 و 315 باز روایت رو میارن. ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن قول الله عز وجل و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال خلقهم للعباده قلت خاصه او عامه قال لا بل عامه. اینجا جناب جمیل ابن دراج روایت میکنه از امام صادق که میگه پرسیدم از این آیه، حضرت فرمودن اونها رو برای بندگی خلق کردم، عرض کردم گروهی خاصی از بندگان تو برای این جریان خلق کردی یا عمومو؟ حضرت فرمودن خیر، عمومو خلق کردم. این در باب عبادت، عبادت نسبت به نوع انسان. باز روایت دیگه در توحید مرحوم شیخ صدوق صفحه 353 بهار جلد 5 صفحه 157.
دو تا حدیث قبل رو چند ثانیه
اینا رو توضیح میدم، ببینید الان بخونم، میخوام این جلسه این بحث رو پرونده شو ببندیم. عن موسی بن جعفر ان الله عز وجل خلق الجن والانس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه وذلك قوله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خداوند عز وجل جن و انس رو برای این آفرید که اونو بپرستن و اونا رو نیافرید که نافرمانیش کنن، یعنی اساسا برای اطاعت خلق کردش. و این سخن خود خداوند عز وجل که گفت که ما جن و انس رو نیافردیم مگر اون که مرا بپرستن. خب این نکته. اما این روایتی که تمام این حرفا رو توش داره اینجاست، در اصول کافی جلد 1 صفحه 141 و 142، در توحید شیخ صدوق صفحه 32 33 اختلاف خیلی مختصری در عبارت هستش. ان امیر المؤمنین علیه السلام الذی خلق خلقه لعبادته ابتدع ما اراد ابتداعه و انشأ ما اراد انشأه علی ما اراد من الثقلین الجن والانس لیعرفوا بذلک ربوبیته ربوبیته و تمکن فیهم طاعته. این روایت از دمیر فرمودن که الذی خلق خلقه لعبادته، خب مخلوقات رو خلق برای عبادتش. آن چرا خواست آغاز باشد اول آفرید، یعنی بنا به حکمت آفرید، و آن چرا که خواست از ثقلین یعنی جن و انس پدید آورد را پدید آورد تا بدین وسیله پروردگاری او را بشناسند و او را فرمان برند. اول میگه خلق کرد برای عبادت، بعد توضیح میده همه چی رو حکمت خلق کرد. چرا؟ به خاطری که پروردگاری او را بشناسند، یعنی بحث معرفت الله، و او را فرمان برند. پس عبادت و معرفت رو در دل عبادت مطرح میکنه. اینم یک روایت.
اول به معرفت میرسه بعد به اطاعت. دیگه اطاعت تو دل معرفت،
اطاعت در دل معرفت دیگه. ولی خب اینم یک حدیث. حدیث دیگه خدمت دوستان بخونم اینه. در شعر نهج البلاغه ابن ابی الحدید، گفتم از مدارک اهل تسنن هم داریم، جلد 3 صفحه 185، حدیث اینه ان امیر المؤمنین علیه السلام ان الله قد اکرمکم به دینه و خلقکم لعبادته و خلقکم لعبادته، به درستی که خداوند شما را به دین خود گرامی داشته و برای پرستش و عبادت، عبادت خیش شما را خلق کرده. اینم یک روایت. باز از آقایون اهل تسنن بخوام روایت بخونم، در کتاب از سوائق المحرقه مال ابن حجر جلد 2 صفحه 600، وقع لبهلول معه ای مع الامام العسکری علیه السلام انه رآه و هو سبی و فقال له فلماذا خلقنا قال للعلم والعباده قال له له من اين لك ذلك قال من قول الله عز وجل افحسبتم انها خلقكم انما خلقكم عبسا و انكم الينا لا ترجعون. میگه روزی بهلول به ایشان یعنی حضرت عسکری در حالی که در سن کودکی بودن برخورد کرد، پس به اون حضرت عرض کرد که ما برای چی آفریده شدیم؟ امام فرمودن که برای علم و عبادت. بهلول گفت اینو از کجا میگی؟ حضرت گفت از این سخن خداوند متعال که آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازگردانده نمیشوید؟ اینم یک روایت. خب اما خب اینقدر اینها را حالا واقعا جمع اینها خیلی مشکله، تا اینجا بزنیم یک جمع‌بندی بکنیم. پس یکیشو رحمت، رحمت بعد چی شد؟ عبادت، درش اطاعتم بود، درش علمم بود، تا اینجا همه اینها بود که هر کدوم گفته برای این خلق کردیم. تا اینجا جمعش اینطوری بود که از باب رحمت خلق کردیم. چه وقت تو امان، چه وقت رحمت در معرض رحمت مستمر خواهید بود؟ وقتی که علم داشته باشین، وقتی که اطاعت بکنین که همون عبادت. تا اینجا جمع بین این آیات روایات به این گونه شد. خب بعد بریم سر یه سری روایات دیگه. مثلا اینها رو واقعا گفتنش مشکله.
جلد 5 بهار صفحه 304 که حدیثشو خوندی یک بار دیگه جوابشون
دیگه والا من کاغذام به هم ریخته. حالا بعد شما اگه چیزی بود کامپیوتر میتونم جمع جوش، واقعا مشکله. شوخی چیه، ما این جلسه این بحثا رو در 10 جلسه منبر رفتم، تو یک جایی رفته بودم، خیلی خوش اومد. یک مطلب دیگه در اصول کافی جلد 1 صفحه 105 شیخ صدوق هم در توحید صفحه 98 آوردن، در علل و شرایع جلد 1 صفحه 9 هم آوردن. ان علی ابن موسی رضا خلق ما شاء کیف شاء متوحدن بذالک لاظهار حکمته و حقیقت ربوبیته. روایت اینه که حضرت فرمودن که خب برای چی خلق کرده؟ خلق ما شاء کیف شاء متوحدن بذالک، علت خلق رو چجوری بررسی کردم؟ به تنهایی هر آنچه که خواست، هر گونه که خواست آفرید. اینجا لاظهار حکمته، خدا انسان خلق کرده برای چی خلق کرده؟ عالم خلق کرده برای چی؟ برای که نشون بده که حکمت داره. و حقیقت ربوبیتش، این دوتا هم باز برمیگرده به معرفت الله، باز در باب شناخت خدا، شناخت حکمت خدا، خدا رو حکیم بدونیم و اینکه حقیقت ربوبیت خدا رو درک بکنیم. اینم باید برمیگرده به معرفت الهی. باز روایت دیگه، نه خداوند حکیم، یعنی هر کاری که انجام میده رو لغو و بیهوده انجام میده، رو جهتیه، رو حکمتیه، رو مصلحتیه. در توحید شیخ صدوق صفحه 129، علامه مجلسی هم در جلد 3 صفحه 306 آوردن، در جلد 54 هم صفحه 82 آوردن. حدیث اینه ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا یعظمون عظمته، عظمته یکبرون کبریاءه یجلون جلاله. خداوند تبارک و تعالی دوست داشت خلقی رو بیافرینه که عظمتش را تعظیم کنن. یعنی برای چه خلق کرد؟ خداوند دوست داشت خلق رو بیافرینه که به عظمت خدا تعظیم کنن، خضوع و خشوع کنن، کبریاییتش رو بزرگ شمارن، بزرگواریش رو تجلیل کنن. پس اینم باز همه برمیگرده نسبت به اون مسئله معرفت الله. این بذارید من اینو تموم بکنم، بعد دیگه میترسم وقت گرفته بشه، بعد در خدمتتون هستم. در خطبه فدکیه حضرت زهرا عن فاطمه زهرا، که دیگه خطبه رو مرحوم شیخ صدوق در توحید 129 آورده، صفحه 129، علامه مجلسی هم در جلد 3 صفحه 306، در جلد 54 هم صفحه 82 آورده. نه، اینو در احتجاج جلد 1 صفحه 133 آورده، از آقایان اهل تسنن آوردن، و آدرس قبلی بود خدمت دوستان گفتم. عن فاطمه الزهراء علیها السلام ابدع الاشیاء لا من شی کان قبلها و انشأها بلا احتزاء امثلت امتصلها کونها به قدرته و زرعها به مشیته من غیر حاجت منه الى تکوینها لا فائدت لا فائدت له من تصویرها اینجا بس الا تثبیتا لحکمته و تنبیها على طاعته و اظهارا لقدرته و تعبدا لبریته و اعزازا لدعوته. هدف خلقت رو اینطوری معرفی کردن. میگه خداوند، از بیبی فهموندن که خداوند موجودات را نو آفرید، نه از چیزی که پیش از اونها باشن، و اونها رو بدون الگو و نمونه‌ای که از اونها پیروی کنه پدید آورد. با دست قدرت خیش به آنها وجود داد و با خواست خود آنها را پدیدار نمود، بیان که هیچ نیازی به آفرینش آنها داشته باشد و هیچ سودی در صورتگری نصیب او شود. آنها را نیافرید حالا مگر برای اینکه حکمت خیش را برقرار نماید. خدا برای چی آفرید؟ بخاطر اینکه حکمتش را برقرار بکنه و بر فرمان برداریش آگاه کند. خلق کرد که بفهمه که من فرمان بردارم، یعنی چی؟ توجه به طاعت داره میکنه اینجا. و قدرت خود را بنمایاند، بفهمه که قدرت داره، و خلق را به بندگی و پرستش خیش رهنمود گرداند و دعوتش را چیره گرداند. دعوتش یعنی شاید کنایه از این که انبیا رو بفرسته به سمت خودش. یعنی تمام اینها باز برمیگرده به همون قواعد و اسلوب هایی که خدمت دوستان عرض کردم. اینم یک روایت. روایت دیگه ای باز خدمت دوستان عرض میکنم، این باز یک مقدار اسلوبا رو یک مقدار تغییرات ایجاد میکنه در ذهن شاد. مصباح المتهجد شیخ طوسی جلد 1 صفحه 307 نقل کرده، سیدون طاووس هم در جمال الاسبوع صفحه 184. عن ابوالحسن موسی بن جعفر و خلق الخلق من غیر حاجت به الیهم الا افاظتا لاحسانه و نعمه و ابانتن لحکمته و اظهارن لقدرته. خداوند خلق و آفرید بدون آنکه هیچ نیازی به آفریدن آنها باشد. آنها را نیافرید مگر برای اینکه نیکی و نعمتهایش را سرازیر کند. یعنی بازم از باب همون رحمت و نعمتهایش را سرازیر و حکمت خود را پدیدار سازد و قدرت خیش را بنمایاند. اینم یک روایت. روایت دیگه باز در احتجاج جلد 2 صفحه 80، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 10 صفحه 164 تا 167 این روایت نقل شده. و من سؤال زندیق الذي سأل ابو عبد الله علیه السلام عن مسائل كثيره انه قال فلأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج اليهم ولا مضطر الى خلقهم ولا يليق به تعبس بنا قال خلقهم لإظهار حکمته و انفاذ علمه این قسمت و امضاء تدبیره. میگه پرسیش‌های فراوانی زندیقی بود، منکر دین بود، از امام صادق پرسید و پس به اینجا رسید. پس خداوند گفت به چه علت خلق کرد، به چه علت آفرید، در حالی که نه به اون نیازی داشت و نه از آفریده شدنش ناچار بود و شایسته او هم نیست که به ما بازی کند، یعنی بدون امید بازی چه هم نیافرید. از در فهمیدن اونها رو آفرید تا حکمت خیش را بنمایاند و علمش جاری نماید. حالا علم گاهی وقتا یک سری امور رو انسان میفهمه، یعنی به واسه انبیا علمش جاری نماید و تدبیر خیش را به اجرا درآورد. روایت دیگه باز ابن عبدالحدید در جلد 3 شرح نهج البلاغه صفحه 108 آورده ان امیر المؤمنین به تقوی الله امرتو ولل احسان و طاعت خلقتم، شما به پروا داشتن از خداوند فرمان داده شده اید و برای نیکوکاری و فرمان برداری از خداوند آفریده شده اید. دقیق بفهمید، برای نیکوکاری فرمان برداری، اینجا با صحبت از اطاعت رو داره مطرح میکنه. خب حالا با توجه اینم حدیث آخری که خدمت دوستان بخونم در توحید شیخ صدوق صفحه 320 و 321 عن ابی السلت، اینا که راویه رو داره میگه، از اینجا قال سأل المأمون ابا الحسن علی ابن موسی الرضا عن قول الله عز وجل و هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام و كان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا فقال اما قوله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا فانه عز وجل خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته و عبادته. میگن که مأمون پرسیدش از این آیه از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام، حضرت اینطوری جواب دادن خداوند عز وجل خلق خود را آفرید تا به وسیله مکلف نمودن ایشان به فرمانبرداری و بندگی خیش آنها را بیازماید. اینجا آزمایش هم اومد وسط، یعنی علمم بود، عبادتم بود، رحمت و همین ها بود، آزمایش هم بود. آزمایش وقتی با اختیار خودش در آزمایش موفق شد در جهت رحمت قرار میگیره. چه وقت در جهت رحمت قرار میگیره؟ با آزمایش و با اختیار خودش علم کسب بکنه، اطاعت بکنه، در حقیقت عبادت کرده، در جهت رحمت قرار میگیره. یعنی جمع تمام این سری روایت ها که حدود 40-50 تا دیگه حدیث هم هستش که خدمت دوستان بخوام بخونم همین مضامین رو داره. پس اینطوری شد جریان که برای چی خلق کرد. حالا فعلا انسان رو میخوام مطرح بکنیم، از باب رحمتش، از باب رحمت و مهربانیش خلق کرد. حالا چه کسانی میتونن تداوم رحمت رو داشته باشن؟ کسانی که علم به پروردگار معرفت الله داشته باشن و علم به دستورات الهی هم داشته باشن و بر اساس اون اطاعت بکنن، ذات مقدس هم خضوع و خشوع بکنن که میشه عبادت. خب عبادت، کسانی که عبادت بکنن تداوم رحمت برای اونها معنا میده، کسانی که تمرد بکنن عذاب و وبال برشون. پس این شد جمع هدف از خلقت از باب رحمت، تداوم رحمت از باب عبادت. عبادت هم خدا نیازمنده به عبادت نیستش، شما نیازمندید به کمال بخوام برسین، کمالم در پرتوی علم، در پرتوی اطاعت، که همین میشه عبادت. حالا دیگه نمیدونم چقدر فهمیدین ما که نمیدونیم چی گفتیم. حالا شما خواهش بکنم تو میکروفون.
جلسه قبلی تو صوتی که من گوش دادم استاد شما فرمودین که خدا هیچ نیازی برای خلق نداره، برای خلق کردن نداره، یعنی ما رو که خلق کرد یا منفعت بعد به مخلوق برسه یا منفعت بعد به خالق برسه، یا یک بود دیگه شون شما گفتین هست که هم منفعت به مخلوق میرسه و هم خالق،
که گفتین فقط به مخلوق میرسه.
درست. بعد اینجا تو حدیثی که حضرت زهرا فرمودن که گفتن که حالا بخشی از اون حدیث من یادمه، گفتن خدا خلق کرد که جلالت خدا رو
اشکال نداره. حالا خب حالا تعبیر اینه. آها اصلا نه، خدا نیاز جلالت رو که میخواسته گاهی وقتا میگه خود خدا که چی، خود معصومی خودشون معرفی میکنن، من اینم مگه نیاز داشتم، مگه کمبود داشتم، از باب این که اینها رو اگه چنانچه خودشون رو معرفی میکنن خلق به سمتشون میاد، در جهت هدایت قرار میگیرن. از باب این میخواست حکمتش رو اظهار بکنه، ربوبیتش رو، حقیقت ربوبیتش رو نشون بده، جلالتش رو، عظمتش رو، کبریاییش رو به مخلوقات بفهمه. چرا؟ چون اینها رو بفهمن معرفت الله به دست میارن و در جهت عبادت درست قرار میگیرن و در جهت رحمت قرار میگیرن که اساساً برای همون خلق شدن.
پس تو کلیات ما میتونیم بگیم همه چیز برمیگرده تو باب رحمت دیگه.
بله لازمه درست فهمیدین.
کلیت تو باب رحمت و همش برای ماست.
رحمت مقید. نگاه مقید یعنی اصل وجود رحمته. تداوم رحمت مقید به چی؟ به علمه. به اطاعته که میشه عبادت. این یه خلاصه بعض نقلیه که خدمت دوستان بودیم. حالا اینا حقیقتا میگم اینو تو 10 جلسه ما، 10 جلسه یک ساعت و یک ساعت ما صحبت میکردیم، ولی خب این جمع ماشاءالله سطحشون بالاه، نیاز به این حرفا نداره، وقتشون رو بخوام بگیریم بنا هم نیست که این بر اون بر بریم. در حال به مناسبت این بعضی که معلوم علامه مجلسی آوردن، چون بعدن هم اینا رو این بی‌سبق تو این کتاب اشاره نشده، لازم دیدم یک بحث مستقل اینجا مطرح بکنیم در مورد مقدمه. جلسه بعد تمجیداتی دارم معلوم علامه مجلسی از سلطان شاه حسین صفوی، که این تمجیدات خیلی سطح بالایی، نیاز داره نسبت به این شخصیت توضیح بدیم و علت این که این تمجیدات رو داشته رو بگیم و انشالله جلسه بعد فرصت بشه وارد بحث اثبات سانه میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.